غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کنند. آقای سعادتی در گفتگو با خبر رادیو معارف افزود، برنامه‌های ستاد در راستای جذب حداکثری کودکان و نوجوانان به مساجد در طول سال با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت برگزار می‌شود. وی سیاست راهبردی خانواده محور و مسجد بنیان را از سیاست‌های اصلی این ستاد برشمرد و گفت در این راستا تلاش می‌شود که خانواده‌ها درگیر شوند و برنامه‌ها در مسجد برگزار شود.
طرح غنی‌سازی اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری در بیش از 70% کانون‌های فرهنگی هنری برای امسال اجرا خواهد شد در طول تابستان که از اول تیر ماه شروع میشه تا 31 شهریور ادامه پیدا خواهد کرد. امسال رویکرد ما بیشتر در حوزه کودک و نوجوان هست و من از این فرصت استفاده میکنم، از والدین محترم خواهش میکنم همانطور که برای لباس فرزندان خودمون، برای تغذیه فرزندان خودمون، برای نیازهای فرزندان خودمون برنامه‌ریزی میکنیم، اهمیت میدیم، حتما برای اوقات فراغت فرزندان خودمون برنامه‌ریزی کنیم و از این ظرفیت‌ها برای غنی‌سازی اوقات فراغت بچه‌های خودمون به ویژه با محوریت مساجد که خانه‌های امن الهی است انشالله از این فرصت استفاده کنیم.
مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم گفت لازم است سازوکارهای سرمایه گذاری در حوزه وقف به درستی تعیین شود تا دست سازمان اوقاف برای حل مشکلات اقتصادی جامعه بازتر شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی در جمع مدیران اوقاف و امور خیریه استان قم افزود اقدامات خوبی برای احیای موقوفات صورت گرفته ولی همچنان نیازمند کار فرهنگی برای تغییر دیدگاه ها هستیم. مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم تصریح کرد زمانی که مردم آثار و برکات وقف را ببینند اعتماد بیشتری به وقف پیدا می کنند. مدیر کل اوقاف خیریه استان قم نیز در این دیدار گفت یکی از سیاست‌های جدید سازمان اوقاف سرمایه گذاری در حوزه وقف برای بهره‌مندی بیشتر از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصادی جامعه است. در مراسمی پایگاه فقه حکومتی وسائل با حضور مسئولان و شخصیت‌های حوزوی رونمایی می‌شود. در این مراسم که در سالن همایش‌های قدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه برگزار شد، آیت الله شب زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان و برخی معاونان حوزه حضور داشتند. آقای داوودی مسئول پایگاه در این زمینه به خبرنگار ما گفت:
پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری و پیگیری این منویات در درون حوزه علمیه شکل گرفته و اون هم توسعه و ترویج پرداختن به مسئله فقه حکومتی در لایه‌های زیرین و لایه عمومی حوزه علمیه هست. در واقع این نگاه وجود داشت که بجز پژوهشگران سطح بالا، طلاب و اندیشمندان میانه و رده میانه حوزه علمیه درگیر بحث فقه حکومتی نیستند. از این با پایگاه فقه حکومتی وسائل سعی کرد حد واسطی باشه میان اندیشمندان درجه یک حوز، علما و فضلایی که به بحث فقه حکومتی می‌پردازن و طلاب تازه وارد و یا طلاب جوان و بدنه عمومی حوزه‌ها. با استفاده از ابنی و استفاده از نیروی دانشمند و کسانی که در حوزه و دانشگاه داره تحصیلات عالی، شروع کرد به تولید محتواهای رسانه‌ای حرفه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های فقه حکومتی و این سرلوحه کار ما هست که بتوانیم مطالب علمی رو با زبان رسانه‌ای به مخاطبین خودمون برسونیم. حوزه‌های فعالیت پایگاه فقه حکومتی وسائل در سه حوزه کلی هست. یک بحث فقه سیاست رو به صورت تخصصی بررسی می‌کنه. در یک سرویس و در یک گروه بحث اقتصاد و حقوق رو به صورت تخصصی و در گروه سوم بحث فقه اجتماع و فرهنگ رو. ما از سبک زندگی اسلامی، روانشناسی اسلامی مورد بررسی قرار می‌دیم تا مباحثی مثل بحث تحزب، انتخابات، قانون اساسی. سعی کردیم گستره وسیعی از موضوعات رو مورد بررسی قرار بدیم تا هر سلیقه‌ای بتونه بهره ای از پایگاه ما ببره.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بازنگری در رشته‌های آموزشی حج را خواستار شد. حجت الاسلام نواب در جلسه شورای آموزش بعثه مقام معظم رهبری بازشناسی نیازهای آموزشی زائران بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب را ضروری خواند و افزود اگرچه اقدامات مناسبی در سالهای گذشته در زمینه آموزش حج صورت گرفته اما فقدان وجود نقشه جامعه در این زمینه احساس می شود. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه بدون داشتن نقشه جامعه نمیتوان فعالیت‌های آموزشی را سامان داد، نقش کارگزاران آموزش بعثرا در این زمینه دوچندان دانست و بر شناخت گام دوم انقلاب و نیاز شناسی با توجه به آینده تاکید کرد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران درباره وضع نامناسب معماری ایرانی اسلامی هشدار داد. آقای گلپایگانی با تاکید بر لزوم حمایت شهرداری‌ها از این معماری گفت: در مسابقه‌ای که اخیراً برگزار کردیم، یکی از معیارهای تعیین شده توجه به معماری بومی بود که دو شرکت ایتالیایی و اسپانیایی بیشتر از شرکت کنندگان داخلی به باغ‌سازی و معماری ایرانی توجه کرده بودند، که این امر نشان می‌دهد به واسطه اینکه خودمان در فضای معماری ایرانی بزرگ شدیم، ارزش‌های آن را نمی‌بینیم.
معماری در طول تاریخ به دلیل رویدادهایی که از جنبه‌های اجتماعی، فنی، اقتصادی باش مواجه میشه تحت تاثیر شرایط قرار خواهد گرفت. متاسفانه در طول شاید دوره معاصر معماری ایرانی اون رشد و تداوم و بالندگی که در تاریخ خودش داشته رو متاسفانه نتونسته تپری بکنه و دچار آسیب‌ها و رکودهایی شد. علارغم اینکه ظرفیت‌های بسیار زیادی در معماری و شهرسازی ایران اسلامی وجود داره، اما به دلیل کم مهری ها و هجوم فرهنگی که به تاریخ فرهنگ و تمدن و معماری ما وارد شد و این سهمگینی هجوم فرهنگی تأثیر ناخوشایندی روی چهره شهرهای ما گذاشت، روی معماری ما گذاشت. تحصیل کردگانی که در دانشگاه های غربی تحصیل کرده بودند با خودشون فرهنگ معماری غربی رو وارد معماری ایرانی کردند و همه تبلیغات و اون توان تبلیغاتی بسیار بالای تمدن غربی تونست خودش رو یه جور چیرگی فرهنگی خودش رو بر همه شون فرهنگی ما سعی داشت که ایجاد بکنه. در چند زمینه، اولا باید آموزش هامون رو که خب خوشبختانه بعد از انقلاب فرهنگی در این زمینه کارهای خیلی خوبی شده. در زمینه یه ساخت و ساز شهرداری ها باید نسبت به موضوع معماری ایرانی و حساسیت داشته حمایت کنند.
دبیر اجرایی 17 نمایشگاه افاف و حجاب گفت کیفیت این نمایشگاه انگیزه استفاده از حجاب اسلامی را افزایش داده است. آقای زیلایی گفت 100% محصولات شده در این نمایشگاه به جز چادر مشکی ایرانی هستند. نمایشگاه افاف حجاب با عنوان گوهر زیبایی که از 21 اردیبهشت کار خود را با 50 غرفه در بوستان آب و آتش آغاز کرده تا روز سه‌شنبه میزبان علاقمندان است. کمیته امداد امام خمینی 6000 میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌کند. رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان این مطلب گفت در سال گذشته 100% بودجه 1100 میلیارد تومانی برای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به مددجویان کمیته امداد جذب شد که این میزان جذب در کشور بی سابقه است. آقای فتاح افسود با توجه به اینکه سال 98 به نام رونق تولید نامگذاری شده، امسال میتوان نسبت به سال گذشته در مسیر رونق اشتغال مددجویان گام‌های بهتری برداریم. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است. متشکرم از توجه همراهی شما. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه هستید. 11:15 است. خدا قوت میگیم به همه شما دوستان هموطن. برنامه شفا رو تقدیمتون میکنیم، طب سنتی با حضور سرکار خانم دکتر پورحسنی در این برنامه به مدت 20 دقیقه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه شفا در خدمت شما هستیم به مدت 20 دقیقه و امیدواریم توصیه ها و راهکارهایی که در این برنامه توسط سرکار خانم دکتر پورحسینی خدمت شما ارائه میشه مورد رضایت شما قرار بگیره و براتون راهگشا باشه. با ما همراه باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با این ذکر نورانی و با توکل به خدای مهربان میریم به سراغ برنامه امروز شفا. سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی، امروز هم در خدمت این بزرگوار هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه و انشالله که امروز برنامه خوبی باشه.
متشکرم. مرور سبک زندگی درست که انشالله راهگشا باشه و راهکاری باشه برای مقابله با ترس. امروز در خدمتتون.
در ادامه اصلاح سبک زندگی برای مقابله با ترس و خصوصا در واقع مقابله با زیربناهای ترس و کمدل و جرأتی رو چند جلسه داریم با هم صحبت میکنیم. امروز میخوام در مورد خواب و بیداری صحبت کنیم. آیا نوع خواب ما، ساعت خواب ما، مقدار خواب ما روی اینکه ترسو باشیم یا نباشیم تأثیری داره یا نداره؟ این موضوع امروز ماست. فکر میکنم که اغلب شنوندگان ما با توجه به صحبت‌های قبلی جواب اینو سریعا الان میدن که 100% تأثیر داره. چرا که هیچ چیزی توی سبک زندگی نیست که تأثیر روی بیماری ها نداشته باشه. حتما نوع اون رو باید اصلاح بکنیم تا بتونیم یه زندگی سالمه بدون بیماری داشته باشیم. ترس هم که همونطور که قبلا گفتیم اگه از یه حدی بیشتر بشه، اضافه بشه، حتما بیماری‌زا میشه و باید باش مقابله کرد. الان با نحوه اصلاح خواب و بیداری که با هم صحبت میکنیم هم میتونیم پیشگیری کنیم از این که کمدل و جرأت بشیم یا بچه هامون یا خودمون در یه شرایطی، هم میتونیم اگر به وجود اومده درمان بکنیم در این مورد که هر دوش رو لازم داریم. الان ما باید دوباره یه بار دیگه مرور بکنیم به این که خواب و بیداری چه میکرد با ما و با سلامت ما چطور تا میکرد که بتونیم در واقع کم و زیادش رو تعیین کنیم. هر بدنی نیاز به خواب داره. امکان نداره فردی بگه که من یه جوری قدرت و تواناییم که میتونم قشنگ یک سر بیدار بمونم یا با یه مقدار خیلی مختصر خواب و در سلامت باقی بمونم. حالا یک افرادی یک خودسازی های خیلی پیشرفته ای میکنن، به ندرت در جمعیت میلیونی ممکن افراد به ندرت پیدا بشن که بتونن اونچنان مدیریت کنن مصرف و متابولیسم و سوخت و ساز و غیره رو که حجم خوابشون رو از اون چیزی که در قوانین طبی اومده کمتر کنن، اونها از بحث ما خارجن. به طور عادی در عموم مردم یه چیزی بین 6 ساعت تا 8 و نیم، حالا 9 حالا به استثناء ساعت نیاز به خواب وجود داره. قبلا گفتیم مزاج خواب در واقع بیشتر رطوبت بخشه برای کل بدن، درون رو گرم میکنه و ظاهر رو خنک میکنه. وقتی که ما به خواب میریم تمام انرژی های ما و در واقع توان بدن، قوای بدن که اومدن به سطح و دارن پراکنده، هر کی به کاری مشغوله میره و دوباره در درون ریفرش میشه، دوباره از اول بازسازی میشه. بنابراین ما با یک توان نوعی بعد از خواب بیدار میشیم و این خودش اضافه کننده و فزاینده انرژی های ما و توانایی های ماست. خب حالا این خواب اگر اختلال پیدا کرد، چه از لحاظ ساعت و چه از لحاظ مقدار کلی و چه از لحاظ کیفیت خواب، همه اینها میتونه اول از همه روی مرکز اصلی این خواب یعنی مغز و قلب
تأثیر گذار باشه.
مغز و قلب قسمت های مهم تأثیرپذیر از خواب هستن. اگر این دوتا در واقع اگر خواب آسیب ببینه، اول از همه این دوتا آسیب میبینه. خب اگر کسی خوابش بیش از حد زیاد بشه، یعنی خوابش از مقدار معمول مناسب مزاجش بیشتر بشه، بدنش به جای اینکه یه رطوبت خوب متعادل به خودش بگیره بیش از حد رطوبی میشه، رطوبت زائد بیمارگونه میگیره و وقتی که بیش از حد رطوبت گرفت باعث میشه سردی در این بدن بالا بره که ما میدونیم وقتی سردی در بدنی بالا رفت مزاج کلی و مزاج قلب و مزاج دماغ همگی، بنابراین اعراض نفسانی سرد هم در او بالا خواهد رفت که یکی از اونها چیه؟ ترس، چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم. و این حالا مقدار کلی خواب روی بازی اشاره میکنم، افرادی که مزاج خشک‌تری دارن هرچند که نیازشون به خواب بیشتر هست، اما میلشون کمتره. ولی یعنی اینا رو توصیه میکنیم حداقل شما 6 ساعت رو بخواب، هرچند بیشتر لازم داری، ولی هرچقدر هم که بدنت مقاومت میکنه، نمیتونی، میگه چشام باز میشه چی کار کنم، نمیتونم بیشتر از این بخواب، اشکالی نداره، شما 6 ساعت رو تامین کنید با فراهم سازی شرایط. و اونهایی که رطوبی مزاج هستن با وجود اینکه نیازشون کمتره اما متاسفانه میلشون بیشتره، ما میگیم حد اکثر دیگه تو 8 ساعت جمع و جورش کن، بیدار شو، بیشتر از این نخواب، چون بیشتر از اونش براش بیماری زاخرد. پس این طور این رنج و بنا به مزاج اندازه مورد نیازمون رو اول تعیین میکنیم، بعد حالا زیاد شدن یا کم شدن این خواب رو باید بر اساس اون تنظیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکته های جالبی بود. یک فرصت کوتاه میگیریم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
خب خانم دکتر بفرمایید.
همطور که قبلا خدمتون عرض کرده بودم، تو بحث خواب و بیداری، وقتی کسی شب نمیخوابه یا دیر میخوابه، سودا در بدنش بالا میره. چرا که خواب گفتم رطوبت لازم رو قرار بود به بدن خصوصا اعضای رئیسه اون برسونه، وقتی این رطوبت نرسه به این اعضا دچار خشکی بشن، اخلاط خشک، خصوصا اخلاط خشک سرد بیشتر تولید میشن که از جمله مهمترین ها سودا هست و باعث میشه که این فرد حساس‌تر، تحریک پذیرتر و کلی هم خصوصیات سودا رو بیشتر پیدا کنه. و ما میدونیم که از مهمترین انواع ترس، ترس های سودایی هست، یعنی وقتی بخارات سودایی داره در بدن ما بالا میره، تولید میشه و ذهن و روح ما رو درگیر میکنه، این فرد فردی در واقع وحشت زده است، از همه چیز هول و هراس میکنه، حتی یک سایه توی تاریکی میتونه او رو به یه بحران بکشونه، خصوصا اگه این فرد بچه باشه که خب خیلی مهمه. یه مسئله خیلی مهم اینجا هست، ما اغلب توی اصلاح سبک زندگی قدم اول درمانمون هست، بیمارانی که مراجعه میکنن مثلا بهشون میگیم که تو باید اول خوابت رو درست بکنی و بعد داروها هم کمکت خواهند کرد، میبینیم همه زندگی‌ها انگار یه جورایی به هم گره خورده و هر کی تقصیر یکی دیگه میندازه. اینجا بقول معروف اشاره شاید بی دلیل نباشه، بی ربط نباشه به موضوع ما. مثلا فرض کنید یه خانم میگه که همسر من دیر از سر کار میاد، بنابراین من مجبورم دیر بخوابم. همسر من دیر از سر کار میاد، دوست داره بچه رو آخر شب ببینه، بعد بخوابه، بچه من نمیخوابه تا باباش بیاد. همه اینا مثل گره به هم میخوره، بچه شب دل درد میگیره، هر شب نمیخوابه، بچه نمیدونم پرتحرک، نمیخوابه، پدر و مادر مجبورن تا نصف شب بیدار بمونن. انگار باید خانواده درمانی رو هم یه جوری در مجموع کارمون قرار بدیم، سراغ هر کدوم از تک تک این افراد میریم، مشکل سبک زندگی رو گردن دیگری میندازه و در مجموع حل نمیشه مشکلات. من خصوصا این مسئله خواب رو، حالا یه جورایی بعضی وقتا غذاها رو ما میگیم، خب میگیم حالا تو سر سفره این کارو کن، اون کار کنه که مزاج غذاش تعدیل بشه، مصلحش رو استفاده کنه، یا ورزش انفرادی هر کی میتونه، ولی خوابا یه جوری قول معروف به هم گره خورده. حتما همه افراد خانواده باید با هم همراهی کنن تا اینکه بشه سبک خواب و بیداری زندگی رو، یعنی خانواده رو درست کرد. من به خاطر این اینجای نکته رو گفتم، بچه رو ما میگیم این اگه دیر بخوابه ترس و کم دلجاتیش درست نمیشه، پدر انتظار داره تا آخر شب فوتبالش رو ببینه، تلویزیونش رو نگاه کنه، نمیدونم مادر تمام کاراش رو گذاشته آخر شب تازه انجام بده و بعد انتظار دارن اینا بیدار باشن، سر صدا کنن و غیره و بچه هم با خیال راحت بگیره بخوابه. معمولا نمیشه، یعنی بچه اولا سبک زندگی رو از پدر مادرش یاد میگیره و حتی اگه الان بره تو اتاقش، همیشه تو ذهنش هست که من به محض اینکه بزرگ بشم اجازه دارم دیگه دیر بخوابم، یا دیر خوابیدن چیز خوبیه ولی مال بزرگتر است، من چون بچه‌ام بهم زور میگن باید برم زود بخوام. این سبک زندگی درست نمیشه و بعد خواب درستی هم برای این پیش نمیاد، چون مسئله اصلی ما در خواب کیفیت خوابه، نه فقط کمیت. یعنی اگر کسی بره بخوابه اما این خواب عمق نداشته باشه، این خواب شرایط فیزیکی خوبی نداشته باشه، دائم نور بزنه تو این اتاق، دائم نمیدونم یک صدایی بیاد این از خواب بپره، شرایط فیزیکی کلیش خوب نباشه و غیره، این خواب اصلا نمیتونیم بگیم این 6 ساعت خوابید که این از این 6 ساعت 4 بار بیدار شده دوباره خوابش برده و کیفیت خواب پایین اومده، بنابراین اون نیاز واقعی رو برآورده نکرده. پس برای اینکه خواب درست بشه، اولا یه تصمیم جمعی نیاز هست، این رو حواسمون باشه. دوم اینکه اصلا این فایدهش به خود خانواده و نسل در نسل به خانواده های بعدی که بعد از این خانواده میان خواهند رسید، پس براش وقت بذارید، سرمایه گذاری کنید و علاوه بر اون شما میتونید یک مبلغ باشید در جمع فامیل خودتون که من امروز از مهمونی ساعت ده شب بیشتر وان نمیستم، چون نهایتا اجازه ندارم بیشتر از ده و نیم بیدار باشم و باید زود برسم، مقدمات فراهم میکنم و بخوابم. ممکنه اولش بخندن، شوخی کنن، نمیدونم جدی نگیرن، ولی وقتی با شما به عنوان یه قانون اینو اجرا کردی در جمع مثلا 10-12 تا خانواده توی یک فامیل نشستید توی مهمونی، بعد یکی بهتون اضافه شد، بعد همینطور اضافه، بعد چند نفری شدید، میتونید سبک زندگی فامیل خودتون رو عوض کنید و میگم خیرش نسل در نسل بهتون خواهد رسید، چون که یه سبک غلط رو درست کردن میتونه کلی از بیماری ها رو از بین ببره، نیاز به درمان رو کم کنه، احساس نشاط و سرزندگی رو بالا ببره. از جمله در همین مورد ترس باید یادمون باشه تا ما خوابمون رو درست نکنیم، به موقع نخوابیم، امکان نداره عامل ترس، کم دل و جرأتی، کم جربوزگی و غیره در ما اصلاح بشه و در بچه های ما. از اون طرف یادمون باشه خوابی که شب نرفتیم به هیچ وجه با روز خوابیدن جبران نخواهد شد. بارها این رو گفتیم، نگید من ساعت 3:30 شب خوابم میبره، اما به جاش تا 10-11 صبح خوابم 8 ساعتم درست شد، 6 ساعتم درست شد.
این میشه دو تا ضرر.
اصلا دو تا اشتباه با هم کردید، هم شب دیر خوابیدید، هم روز که خواب بسیار بیماریزا محسوب. بعد از طلوع آفتاب، حالا بخوایم با استثناء بعد بالا آمدن آفتاب، دیدن بسیار اشتباهه و فقط در بدن رطوبت های زائد بلغم بسیاری از مواد اولیه بیماری ها رو فراهم میده و باز باعث میشه که شما بیمارتر از قبل بشید. پس هم شب نخوابی اشتباهه، هم روز خوابی اشتباهه. یادمون باشه وقتی هم که این کار رو میکنیم ضعف قوا و ضعف روح میاریم، ضعف قلب یادمون باشه یک از عوامل مهم ترس بود. یعنی ما وقتی که اصلا روح ما بیش از بقیه بدن ما نیاز به خواب داره. چرا؟ چون بسیار لطیفه و هر چیزی که خیلی لطیفه سریع و تحلیله، یعنی زود به تحلیل میره. پس بنابراین بیشتر روح ما نیاز داره به این خواب و حالا این ترسم توی این روحه که این روح خودش ضعیفه و اگر که به واسطه شب نخوابیدن یا بد خوابیدن یا بد کیفیتی خواب روح رو دائم ضعیف و ضعیف تر کنیم، بیماری ترس در ما ریشه دارتر خواهد شد و بعد ممکنه به یه مرحله‌ای برسه که لاعلاج بشه. بله. فکر نکنید همیشه فرصت داره برای اصلاح مشکلات. پس اون از اون روزخوابی هم که گفتم سردی میاره، امتلا میاره، هر امتلای افزایش بار میاره، افزایش بار قلب ضعف میاره و نهایتاً باز هم ما با ترس و عوارض اون روبرو خواهیم شد. در مجموع کم خوابی کلی و پرخوابی کلی هم، ببین این دوتا با هم متفاوته. ممکنه یه نفر شب دیر بخوابه اما خواب کلیش کافی باشه، هرچند که کشوندش به روز. یه نفر هم ممکنه روز بخوابه بازم بخواد به همون دلایل که گفتیم کم خواب یا پرخواب نشده باشه. یه نفر ممکنه کاملا داخل شب بخوابه اما حجم کلی خوابش کم باشه، اینم ضرر داره. یعنی مثلا بگه من همیشه سحرخیزم، چه ساعت 3:30 شب بخوابم چه 12 شب بخوابم، این همچین سبک زندگی صحیحی نیست. شما وقتی 3:30 شب میخوابی مثلا 7 صبحم بیداری، شما 4 ساعت بیشتر استراحت به روح خودت ندادی، پس بیماری و بیمار خواهی شد. یا یه نفر بگه من فقط تو شب میخوابم، اما از اذان مغرب میخوابم مثلا تا طلوع آفتاب 11 ساعت 10 ساعت گرفته خوابیده، خب اینم بیماره. یعنی کم خوابی در مجموع و پرخوابی در مجموع هم هر دو باز باعث میشن هم یا عوارض سردی یا عوارض ضعف روح به واسطه اطلاع و اضافه شده رطوبات زائد به مزاج ما اضافه بشه، مشکلات روز افسون در واقع ایجاد بکنه و از جمله موضوع بحث ما ترس، کم دل و جرأتی و ضعف قلب رو به همراه خودش بیاره. امکان نداره ما روح سالمی داشته باشیم در حالی که خواب سالمی نداشته باشیم. و همونطور که اشاره کردم کیفیت خواب همین وسط نادیده گرفته نشه خواهشن. فقط ساعت، زمان شروع و زمان اتمام و خصوصیت که الان گفتم به تنهایی کافی نیست. ما یکی دو سه جلسه مفصل در مورد کیفیت لباس خواب چطور باشه، رخت خواب چطور باشه، بله شرایط فیزیکی خواب، نور، رنگ، نمیدونم هوا، تهویه، گرمی، سردی، همه این خصوصیاتی که گفتیم در این که این خواب خواب سلامتی بخشی باشه تأثیر داره. یعنی نگید که من مثلا کافیه یه بالش بهم بدن و یه پتو یه گوشه خوابم میبره دیگه کاری به کار چیز ندارم. تأثیر خودش رو به مرور زمان میگذارد بر بدن شما، خصوصا اگر که کودکان مخاطب ما باشن. نذارید انقدر این بچه فعالیت کنه یه گوشه بیفته توی شرایط کاملا نامناسب خوابش ببره بعد شما ببرید. گفتم همون موقع هم خدمت تحقیق کردن دیدن بچه‌هایی که توی در واقع مادرانی که کار شاغل هستن شبکار هستن، بچه‌هاشون رو میبرن زیر نور تو کارخونه بچه میخوابه تا صبح، خوابش هم عمیق خوب. اینا رو یه 15-20 سالی پیشون گرفتن. آمار سرطان ها در این بچه‌هایی که زیر نور زیاد شب تا صبح خوابیده بودن بالاتر از جمعیت عادی رفته. من مطمئنم که آمار بیماری های روحی و ناراحتی های روحی هم بیشتر خواهد شد. یعنی حتما این مغز یه حالتی از نیمه بیداری رو تو نور زیاد برای خودش حفظ میکنه. کاری نداشته باشید الان خوابش هم عمیقه، این نور زیادی که رو سرشه بهش آسیب میزنه. پس شرایط کیفی خواب رو هم خواهشن کاملا مساعد کنید، بذارید بدنتون و خصوصا روحتون در یک آرامش کامل فرو بره و انشالله سالم و سلامت بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر پورحسینی. به اتفاق دوستان عزیز شنوندمون میریم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنوندم.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
خب خانم دکتر پورحسینی، آقای سید تاج الدین محمدی از ارومیه سوالی رو مطرح کردن که بحث خواب هم درش هست اما نمیدونم مربوط میشه به توضیحاتی که فرمودید یا خیر. گفتن که از خانم دکتر بپرسید صبح که از خواب بیدار میشم یه دستم بی‌حس میشه، علتش چی میتونه باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که این که یه عضوی از اعضای بدن وقتی که صبح میخواییم بیدارشیم بی حس باشه، حالت توانایی خودش رو از دست داده باشه، یا این که نگز گز کنه و سوزن سوزن بشه، اینا یکی از علائم بیمارگونه که زیاد دیده میشه. عللش هم بسیار متفاوته و حتما هم در واقع معاینه حضوری رو لازم داره به این که در کدوم قسمت از کجای دست به پایینه، کدوم یکی از دو تا دسته و در واقع شرایطش باید بررسی بشه. هر کدوم یه تشخیص خاص براش مطرح میشه، اما در مجموع این میتونه عاملش اعصاب باشه، میتونه عاملش عضله باشه، میتونه عاملش عروق باشه، هر ستا اینو ممکنه مطرح باشه. تو بحث اصلش که اگر که در نظر بگیریم ریشه های حال عصبی که از گردن میان، توی طب سنتی هم وقتی که عصب تحت فشار قرار میگیره در موضع احساس بی‌حسی ایجاد خواهد شد، چون فرد توی خواب حواسش نیست، در واقع یه جورای هوشیاریش بسیار کاهش پیدا میکنه، این فشار روی عصب طولانی بشه و یه عارضه‌ای در مهره ها وجود داشته باشه که خروجی عصب تحت فشار باشه، ممکنه صبح تشدید بشه. از یه طرف ما به خاطر اینکه تو مرحله خواب غلظت اخلاط رو گاهن داریم، در اغلب افرادی که بدن نقی و پاکی ندارن این غلظت اخلاط برشون پیش میاد، غلیظ شدن خون و سایر رطوبات بدن و نشستشون در یک عضوی که تنگناهای بیشتری داره و یا اینکه روی اون سمت بیشتر بدن خوابیده و رطوبات به اون سمت حرکت پیدا کردن، میتونه به خاطر غلظتایی که در ناحیه عروق پیش میاد به وجود بیاد، و یا اینکه فشاری که روی عضلات در یه مسیر به وجود اومده هم میتونه عاملش بشه که خب اون یه عامل در واقع خاص دیگری هست. همه این سه تا مورد رو بعد بررسی بکنن و از همه مهمترش اینه که این فرد به پاکسازی مزاجی و اخلاقیش حتما توجه بکنه. یکی از مهمترین عوامل این هست و در حالت و شرایط خوابش سرد نبودن عطر محیط خواب که غلظت رو بیشتر میکنه، هموار یا ناهموار بودن رخت خوابش که ممکنه به علت فشارهای نامناسب در یک ناحیه عصب یا عضله یا خود عروق رو تحت فشار قرار داده باشه، عامل بی‌حسی رو ایجاد کرده باشه، اینا رو همه دقیقا پس یه رخت خواب ندافی شده یه یک دست خوب داشته باشه، جنس مناسب داشته باشه و از اون انواعی که بیش از حد فرو میرن یا بیش از حد سفتن نباشه، و مزاجش هم رو به طرف غلظت و ناهمگونی رطوبات درونی نرفته باشه، این بررسی ها رو انجام بده و پاکسازی های لازم رو با مشورت یک از متخصصین طب سنتی انجام بده. اگر برطرف نشد باز هم بررسی های عکس برداری های پیشرفته تر و غیره برای بررسی های عصبی مورد نیاز است.
بسیار عالی، ممنونم از پاسخگوییتون. با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر تا جلسات بعد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده مثل همیشه سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعدی شفا، خدا نگهدار.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
سپاسگزارم که با ما هستید. برنامه شفا رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که بهره بردید. با دو برنامه دیگه در ادامه بخش دوم برنامه ها تا انتها با شما خواهیم بود. یکی جرعه هست که اختصاص داره به شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام و